1000، اگر این 1000 رسید به 1500 میشه زیاد، اگر شد مثلا 500 میشه کم. هیچ کس شاخصی نداره، یعنی هیچ کس آماری نداره غیر از یگانه حفاظت.
احسن.
ما به طور روزانه در سطح کشور آمار جرائم رو در مرکز اطلاعاتمون جمع آوری میکنیم.
جایی اطلاع رسانی میشه یا اینکه اصلا صلاح نیست اطلاع رسانی؟
ببینید بیشتر آمار جرائم هست که ما با نهادهای نظامی انتظامی اینها رو ارائه میدیم، گاهن هم اگر نکته جالب توجهی توش باشه به مقامات وزارتخونه. اما عرض من این هست که ما صرف نظر کنیم از به کار بردن واژه زیاد یا کم، چون شاخصی بابتش نداریم.
درست.
شما فرض بفرمایید بیش از 32000 اثر تاریخی در سطح کشور، بیش از 32000 ما با نیروهای موجود، خب
از همون هم نمیشه اتفاقی.
شما فرض ببرید بگیرید که فقط بابت هر اثری در سه شیفت یک نیرو بخواید بذارید، یعنی یه چیز نشد 90 خورده هزار، نزدیک 100 هزار نیرو، اصلا یه چیز غیر واقعی. بنابراین ببینید حفاری ها هم که اتفاق میاد، همونطور که جناب آقای دکتر عدیب‌زاده فرمودن، این حفاری ها حفاری نیست، حفاری باید تعریف داشته باشه. حفاری که در مناطق غیر ثبتی، در مناطق غیر تاریخی توسط افراد عام شکل میگیره، هرچند با قصد و نیت خدمتتون عرض کنم که تحصیل اموال تاریخی هست، به نتیجه که نمیرسه هیچ، چون اصلا دوره خاصی اونجا زندگی نکرده، فقط تخریب خاک میکنه. یعنی شاید بیشتر یگانه حفاظت جنگل ها و مراتع یا امور اراضی منتفع باشه تو، یعنی رسیدگی به موضوعش. هر حفاری حفاری نیست،
بله،
ولی در کل آمار قرار میگیره.
درسته.
یعنی شما اگر به عنوان مثال عرض کنم برید تو میدون آزادی شروع کنید به حفاری، این به خاطر عدم آگاهیه. این که حفاری نیست که، نه اثری قرار تحصیل بشه، فقط آسیب میزنه، حتی در مناطق تاریخی لایه‌های خاک رو از بین میبره. این یک مورد. در بحث فلزیاب ها عرض کنم که چون تو اسمس ها بود، برای اطلاع هموطنان عرض میکنم، ما تو بحث فلزیاب ها اداره حقوقی ما همکاران بنده از سال گذشته و این رو به قطع عرض میکنم، تنها یگانی هستیم در سطح ارگان های دولتی در مجموعه حالا 12-13 یگان حفاظت،
بله،
که این دسترسی رو از دادستانی کل گرفتیم که تمام سایت هایی که به صورت غیر مجاز در فضای اینترنت، در فضای اینترنت که عرض میکنم
شبکه های اجتماعی،
بله شبکه های اجتماعی منظورم عرض میکنم شبکه های داخلی، یعنی گوگل وقتی سرچ میکنید، نه اینستاگرام و تلگرام،
بله،
اونجا سرورش مدست ما نیست، در اون فضا هر سایت متخلفی که باهاش برخورد میکنیم آنن فیلتر میشه.
بله.
من همین امروز همکاران بنده 178 مورد سایت احصا کردن که اینا ارائه میشه به واحد حقوقیمون و اینها همه فیلتر میشه.
بله، اینا دارن یعنی فروش میکنن، دارن
تبلیغ میکنن،
تبلیغ
برای
میکنن،
فروش.
اعلام، بله، میشه و
منتها ما فیلتر میکنیم. اگر تعقیب صاحب سایت در قانون شاید پیش بینی نشده، ما فعلا بذائتمون این هست که اینها رو فیلتر کنیم.
خب
و این کار هم انجام میدیم در سطح کشور به طور روزمره. این راجع به فلزیاب ها. راجع به بحث های اجتماعی که فرمودید، ما اسناد بالادستی زیادی داریم، یعنی در سند چشمانداز 1384 تا 1404 موضوعات مختلفی برای بالا بردن سطح آگاهی مردم، مثلا در سیاست های کلان بخش میراث فرهنگی گفته بالا بردن سطح فرهنگ عمومی در عرصه میراث فرهنگی با بهره گیری از ظرفیت های آموزشی، دو اهتمام به امر میراث فرهنگی وظیفه از همگانی و حاکمیتی، تو برنامه های آیندهش همگانی کردن حفاظت رو گفته، تو اقدامات مهم و اساسی برنامه چهارم توسعه همینطور انتخاب امین اموال مردمی رو گفته، تو قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی در سال 67 ماده 20ش تشویق مردم به مشارکت در فعالیت های مربوط به حفاظت آثار رو گفته، آیین نامه حفاظت که در حکم قانون هست مصوبه 28/3/81 شورای امنیت کشور، اون هم اذعان داره به همکاری مردم و دستگاه ها. در نهایت ما از سال،
بله،
96 چه کار کردیم؟ خارج شدیم از نگاه صرف امنیتی و نگاهمون رو اجتماعی کردیم. یک اداره‌ای در سطح یگان تأسیس کردیم به نام اداره مشارکت های اجتماعی.
درسته.
اون موضوع که مهمون قبلیتون فرمودن، ما از همون سال اومدیم تمام لایه‌های اجتماعی که میتونیم باهاشون دسترسی داشته باشیم، مثل انجمن‌های میراث فرهنگی، مثل NGO‌ها، مثل دانش آموزان، مثل دانشجوها، مثل شوراهای اسلامی، مثل
اون بخش دیگه درگیره و دارن اون کارا رو.
تمام این تعاملات در سطح، حالا ما هم دستاوردش رو خدمتتون بگیم.
بله.
تمام این بخش در سطح کشور درگیر هستند برای تعامل و ارتباط با اینها. مستثر هستید که اقدامات فرهنگی اجتماعی تو بلند مدت پاسخ
هست. یعنی اینجوری نیست که امروز اقدام بکنیم صبح نتیجهش در آد. این زمان
در همین مدت کوتاه هم خدمتتون عرض کنم ما 2194 قلم شی به صورت تحویل داوطلبانه داشتیم بدون مطالبه حق الکشف. توجه دارید؟
بله.
خدمتتون عرض کنم که در سالهای اخیر 20129 مورد کشف داشتیم حاصل از مشارکت اجتماعی، یعنی همکاری مردمی.
بله.
توجه دارید. این هستش که ما تو در حد بضاعت خودمون این کار رو ادامه دادیم. در نهایت اخباری که فرمودن یه دونه از خبرها رو حالا نمیدونم مطلع نبودن، در نهایت با پیگیری‌های چند ساله موفق شدیم که دستورالعمل میراثبان افتخاری رو به امضای جناب آقای مونسان وزیر محترم برسونیم، که این دستورالعمل با توجه به اینکه استناد کرده به اسناد بالادستی مثل همون ماده 20 قانون اساسنامه، صرفاً یک دستورالعمل مقطعی نیست، دستورالعملیه که در تمام ادوار وزارتخونه ساری و جاری.
خیلی ممنون جناب توسل پور، در ادامه با شما همراه خواهیم بود. یه مهمان عزیزی هم اکنون به جمع ما پیوستن. عرض ادب دارم خدمت جناب آقای میلاد وندایی، باستانشناس و کارشناس ارشد گردشگری، که ما میگیم کارشناس حوزه میراث فرهنگی گردشگری. جناب وندایی سلام عرض میکنم.
ما به شما ممنون از اینکه دعوت کردیم به
این برنامه در خدمت هستیم. بله جناب وندایی، داریم در رابطه با بحث قاچاق میراث فرهنگی افراد غیر مجاز صحبت میکنیم. شما هم نظرتون رو بفرمایید به عنوان کارشناس حوزه میراث فرهنگی و گردشگری.
من به نظرم میتونیم از این موضوع شروع کنیم که در
ببخشید جناب بندایی، تلفن رو جلوی دهان اگه قرار بدید و بلندتر صحبت بکنید من متشکر میشم.
الان صدام خوبه؟
نه خیر، یه مقدار بلندتر خواهش میکنم صحبت کنید.
اگر یه خود چه فهمه که من بگیم چند دقیقه بوده چه صحبتی شده بود که من صحبت فکری براتون نکنم.
نه خواهش میکنم، ما داریم در رابطه با قاچاق میراث فرهنگی صحبت میکنیم. شما هم به نوبه خودتون سهیم بشید با ما صحبت ها و تجربیات خودتون.
من مهمانی که همونشان صحبت میکردم چون از دیروقت مزنده شدن در میخواستانم اسمشان چیه و سندشون چیه؟
مهمانان ما جناب آقای علی توسل‌پور هستن، معاون حفاظت امنیتی یگان حفاظت وزارتخونه، و جناب آقای دکتر مرتضی ادیب‌زاده، معاون میراث فرهنگی استان تهران.
زنده باشید. من لابلای صحبت آقای توسل‌پور یه تحصیل بسیار جالبی دیدم که اگر وقت شده همونتون بحث
بکنم. بله حتما، فقط تلفن خواهش میکنم بلندتر. بله بسیار عالی، الان خوب شد، بفرمایید.
آقای توسل‌پور در مورد یه نکات خیلی ظریفی صحبت کردن که حالا خوشبختانه یا متاسفانه در حد شعار بوده در سطح سازمان میراث فرهنگی. مثلا برای عنوان نمونه فرمودن که ما در فضای مجازی کارهایی کردیم و نمونه هایی انجام دادم. من یک نمونه به شخص خودم درگیرش بودم، حتی لابلای تمام چیزایی که درگیرشون بودیم، اون بحث آقای پوارو بود که خیلی سر صدا کرد و در سطح کشور یه اتفاقاتی افتاده بود که بسیار بد بود و لحاظ فرهنگی بسیار تاثیرگذار بود. سازمان میراث فرهنگی اگر بخوایم حساب بکنیم بر اساس وظایفی که داره توی این بخش به نظر بنده نتونسته خوب عمل بکنه. حالا هم مهمونتون فرمودن که کارهای بسیاری انجام دادن، نگاه اجتماعی کردن، ولی ای کاش در مورد این چیزایی که داشتن میگفتن چند تا مثال واضح هم بزنن که چه اتفاقی افتاده تا الان و چه کاری کردن. متأسفانه توی بخش NGO ها که کلن افلاج بوده سازمان میراث فرهنگی توی چند سال گذشته.
بله.
و یا اینکه میگن توی بخش اجتماعی کاری کردیم، خب همونجوری که خودشون فرمودن کاری اجتماعی چیزی نیست که یک روز یا دو روز جواب بده. ما در بحث کلان مملکت اگر بخوایم کاری رو انجام بدیم با زیرساختای اجتماعی و فرهنگی باید ورود پیدا بکنیم. یعنی اگر قرار اصلاحی توی این بخش انجام بشه یا آموزشی توی این بخش انجام بشه باید وارد مدارس بشه، وارد کتب آموزشی بشه، از سنین پایین کار انجام بشه. ولی شما وقتی در سطح بالا هم نگاه بکنید که ما همون تلویزیون داریم می‌بینیم دیگه، در سطح کشور تبلیغاتی انجام نمی‌شه مثل اون قدیم که 20 سال پیش 15 سال پیش که در مورد کمربند کار فرهنگی انجام می‌دادن متوجه شدن که چقدر تاثیرگذار بود. ولی من به شخصه حداقل سالا چیزی ندیدم که اتفاق بخوان انجام بشه. حالا اگر
بله جناب اول من ببخشید یه پرانتز برای شما باز بکنم. اولا شما ببخشید چون من بی‌طرفم، یعنی من نه طرفدار وزارت خونه، من آدم بی‌طرفیم، من کار خودم رو انجام میدم. 10 سال اینجا سازمان میراث فرهنگی اومده محاکمه کردیم مدیرشو، ولی اینجا من وظیفه خودم بدونم شما اطلاعاتتون به کجا دسترسی داره که متوجه میشید که دارن مثبت کار میکنن یا منفی کار میکنن. یعنی این مانیتورینگ و این نظر رو از کجا میارید که من بخوام بازخواست بکنم الان دوستان رو، به خاطر اینکه چون شما باید به یه آماری دسترسی داشته باشید، یه خروجی رو چک کرده باشید و اینها رو بتونید دست بیارید. خب بدونم که این که میگید که کار انجام نشده، این رو بفرمایید که از کجا به دست اومده که یه مقدار جایگاه صحبت هممون.
ببین اگر بذارین که من مستند بخوام صحبت بکنم، من در مورد یک استان باهاتون صحبت میکنم.
بسیار
برای نمونه استان همدان.
بسیار عالی، بفرمایید.
من خودم خود اهل این استان هستم و ارتباطاتی هم دارم با تمام دوستان به خود سازمان و یه زمانی هم
مشاور سازمان. چقدر خوب تبریک میگیم به شما. ببین
برای یه مثال بخوام به شما بگم، توی استان همدان ما نزدیک 1800 اثر داریم.
بله.
شناسایی شده. 1000 تاش تقریبا حالا مثبت منفی 50 تا 1000 تا ثبت شده. از این 800 تایی که باقی مونده از سال 86 تا الان این آثار ثبت شده، تا الان این آثار شناسایی شده و تا الان ثبت نشده. برای این نمونه شما فکر کنید 15 سال 800 تا اثر توی صف ثبته.
بله خب چرا اینو شما به عنوان مثلا حالا بخشای مردم نهاد، چرا این رو از اداره کل ثبت در تهران پیگیری نکردید؟
از اداره کل ثبت استان باید پیگیری بکنیم. ثبتش ستاد اگه بخواد شما حساب کنید میره به شهرستان و استان. استان هم داره کارش انجام میده. بزرگترین مشکلی که این دوستمون هم فرمودن مشکل نیروه. یعنی باید باور توی این سازمان و این باور توی مملکت ما در سطح کلان مملکت اتفاق بیفته که سازمان میراث فرهنگی نیاز بودجه بیشتر داره، نیاز به حمایت بیشتر داره.
بله.
چه توی بخش مجلس چه توی بودجه دولتی، ولی این اتفاق نیفتاده. حالا خوشبختانه یک سال وزارت شده، توی این وزارت هم تغییر تحول شگرفی جانا رخ نداده. شما مثلا بگین واو مثلا الان یه اتفاق خیلی بزرگی افتاده شده وزارت، نه تنها تأثیری که داشته من به شخص خودم دیدم، نهایتا مقدار اندکی روی حقوق کارمندان سازمان میراث فرهنگی که محجورترین سازمان است از لحاظ حقوقی بخواید حساب بکنید، روی حقوق کارمندان تاثیر گذاشت.
بله.
اتفاق خاصی نیفتاده. یک نمونه مشخص خیلی براتون میدم، این مسئله آقای پوارو که اتفاق افتاد تقریبا 2 ماه پیش بود، من به شخصه 0% این موضوع رو پیگیری کردم. حالا اتفاقاتی که افتاد رسانه‌ای شد، این آقا ما آدرس خونش پیدا کردیم، آدرس خونه پدرش رو پیدا کردیم، یعنی تمام اتفاقاتی که توی اون منطقه افتاده پیدا کردیم، آدرس خود آقا رو هم پیدا کردیم، به شخصه بردم دادم ستاد کشور، با سردار صحبت کردم، با رئیس دفترشون صحبت کردم، گفتن پیگیری میکنیم. این آقا هنوز بعد از 2 ماه داره توی لایو اینستاگرامش.
بله ما اینو صحبت کردیم راجوش. بله بازداشت شده بودن، تحویل مراجع قضایی شدن، مراجع قضایی صلاح دونستن که ایشون مجدد آزاد بشن. یعنی ارتباطی نمیتونیم به میراث فرهنگی الان به وزارت خونه اشکال بود. ما بعد الان شما اقدام بکنید از طرف اون دادستانی که نماینده دادستانی که صلاح دونستن که ایشون آزاد بشن، ایشون بالاخره بعد پاسخگو باشن. اونم نمیدونم آیا میتونن پاسخگو باشن مثلا، یعنی
ایشون پاسخگو نخواهد بود. چرا؟ چون قانون ضعف داره.
بله
یعنی قانون توی بخش حفاظت از میراث فرهنگی و توی بخشی که باید وقت گذاشته بشه ضعف داره. یعنی اگر بتواند سازمان این قانونی که در مورد اتفاقات میراثی شما میبینید افراد رو میگیرن، حالا توی همدان به طور نسبی من دارم براتون مثال میزنم، حداقل ماهیانه بین 15 تا 20 اتفاق میفته. یعنی 15 تا 20 ما اشیاء قاچاق داریم، اتفاقاتی میفته که میگیرن و دقیقا همین اتفاقی که برای آقای پوارو افتاده دوباره آزاد میشن.
بله
ضعف قانون یعنی فضا رو برای اون قاضی هم که میشینه اونجا، بالاخره بر اساس قوانین که هست باید رأی بده دیگه.
خب این قوانین رو کیا باید تهیه بکنن؟ نمایندگان محترم مجلس، درسته؟
درست.
خب پس خیلی خوبه که شما الان پیگیری بفرمایید از کمیسیون فرهنگی مجلس، چون تا اونجا که من اطلاع دارم وقتی مجلس شروع میشه تقریبا همه تو صف کمیسیونای اقتصادی و امنیتی اینا صف میکشن. فرهنگی هر کسی که هر جا نمیره در انتها میره اونجا ثبت نام میکنه. از طرف دیگه شما و همه ما این رو میدونیم که شعار با باور دو تا چیز متفاوت هسته. شما رؤسای جمهور چند سال گذشته 10-15 سال گذشته رو نگاه کنید، هنگام انتخابات همه از گردشگری و میراث فرهنگی صحبت میکنن، ولی با اولین انتخابشون نشون میدن که کسی رو که نمیتونستن در جای دیگه وزیر بکنن اومدن و با بدبختی در میراث فرهنگی گذاشتن. نتیجهش میشه 15 تا مدیر در مثلا 4 تا رئیس جمهور. خب بنابر این شعار با باور جناب بنده عزیز متفاوته، همه ما اینها رو میدونیم و همه حتی کارشناسا خود وزیر از ما بهتر میدونن اینا رو. و اتفاقی که میفته اینه که ما الان در جایگاهی که هستیم هممون باید تلاش بکنیم به هم کمک بکنیم که قوانین رو شفافتر مثبت‌تر و کمک بکنیم ببینیم کجاها ایراد داره. مسلماً اگر شما میگین قانون اشکال داره، حتما شما خیلی ما استقبال میکنیم از مردم نهادها برن کمیته های مردم نهاد الان بازخواست بکنن نمایندهای محترم مجلس رو، اگه قوانینی لازم هست اصلاح بکنن. من تا اونجایی که اطلاع دارم وزارتخونه خیلی قوانین رو اعلام کرده، نظرات رو اعلام کرده، اینا دیگه بخش این دست نیست، دست این بخش. یا وقتی که مثلا وزیر اعلام میکنه به عنوان مثال، حالا مثال بود، هیچ وقت اعتبار تخت جمشید ما 5 میلیون نبوده هیچ وقت در هیچ دوره، این رو مثال میزنن، اینه که واقعا با این اعتبارات و با این شکل نمیشه اداره کرد. از یه طرف دیگه من میدونم چون یه موقعی در حفاظت میراث فرهنگی در همین یگانه حفاظت مشاور بودم، کسی رو گرفته بودن که حفاری میکرد و خیلی قشنگ گفت من نمیدونستم اینجا تابلو نداشت. به قاضی گفت وقتی تابلو نداره من پس برای چه کجا بدونم؟ بعد به نماینده سازمان در مجلس در دادگاه گفت ما که نمیتونیم همینجا رو تابلو بزنیم، نکه اصلا همین تابلوی واسه میشه بکنن. پس ببینید یه مطالب پشت پرده ای هم وجود داره که واقعا ما از بیرون نشستیم و داریم کشتی و نگاه میکنیم میگیم چرا این کارو نمیکنه. من خواهشی که دارم شما الان در حد یکی دو دقیقه به ما راهکار به عنوان کارشناس ارائه بکنید، اگر راهکاری دارید ما بتونیم انجام بدیم. بفرمایید بعد در خدمت
شما. توی صحبتی خودتون راهکار گفتید، در درجه اول راهکار اول باوره.
بله،
اینکه بپذیریم این اتفاق باید بیفتد، این اتفاق
یعنی آثار. خواهشی که دارم یه راستی آزمایی بکنیم، کسانی که میخوان سبکاندار بشن در اداره کشور این باور رو داشته باشن.
بله دقیقاً،
باور یعنی راهکاری پیدا بکنیم که این راستی آزمایی انجام بشه. بسیار
فارغ از باور، اینکه اگه کسی به عنوان وزیر، حالا دیگه توی یک سال گذشته به عنوان وزیر وقتی میاد روی کار، از شایستگان استفاده بکنه.
من
طرف مثلا نرفته باشه رشته غیر متخصص، ببخشید دارم میگم، از رشته مامایی نیادن بیارن توی بخش میراث فرهنگی استخدام کنن.
من خاطرم هست یه موقع رئیس موزه ملی کشورمون میکروبیولوژی خونده بود.
خدا خیرتون بده دیگه، حالا اون موقعی بموند که چقدر ما همون موقع چقدر حرف شدیم سر اون داستان، یعنی از رشته غیر تخصصی نیادن.
بسیار عالی، خیلی ممنون جناب بنده، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر ادیب‌زاده. بفرمایید، خواهش میکنم. اول جناب آقای توسل پور اگه صحبتی دارن بفرمایید. جناب توسل
خدمتتون عرض کنم که دور و بر منو میبینید وقتی که
این همه کاغذ پهن
آره
شده،
ولی
شنوندگان عزیز نمیبینن تصویر اونم، ولی چون بگم یک میز بزرگی ما اینجا داریم که آقای توسل پور و جناب آقای ادیب‌زاده اینجا کاغذهای زیادی دارن، یه دونش مال آقای ادیب‌زاده است، 30-40 تاش هم مال آقای توسل پور.
بفهم می‌خواستم علتش رو بگم که می‌خواستم صحبتایی که می‌کنم صحبت
مستند
باشه. توجه دارید این آماری که آوردم آماری نیست که مهندسی شده باشه، به خاطر اینکه ما به طور روزانه از سطح کشور اینا رو جمع‌آوری می‌کنیم بدون اینکه یگانهامون از همدیگه مطلع باشه. این فرمایش که آقای مبندایی کردن و مثال زدن راجع به اینکه در استان همدان یک سری آثار شناسایی شده ثبت نشده، خب باید ثبت بشه. این که
البته اگر صلاح بدونن ثبت بشه، یعنی چون شورا ممکنه بگه به نظر مثلا افراد
اصلا من نمیخوام وارد بحث بقیه بخش های وزارت خونه بشم. و این که اون بحث های اجتماعی که من عرض کردم، ما علاوه بر وظایف خودمون وارد شدیم، یگانه حفاظت چنین وظیفه‌ای به صورت سازمانی نداره. ما یک خلأ احساس کردیم، به خاطر اون خلأ اومدیم، علارغم این که کمبود نیرو کمبود تجهیزات داریم، اما لازم دیدیم که به این موضوع بپردازیم، به خاطر این که واقعا احساس شده ما نمیتونیم صرفا اتکا کنیم به این شرایط سازمانی خودمون، و با جوامع هدف مختلفی ارتباط برقرار کردیم. نفس این کار ارزشمنده و در واقع ما نه نهاد اجتماعی هستیم نه نهاد فرهنگی هستیم، ما کارمون کار حفاظت هست. منتها با این شرایط این کار رو در این دو سه سال اخیر انجام دادیم. آمارهایی هم که هست عرض کردم، 20129 قلم کشفیات حاصل از مشارکت اجتماعی داشتیم. یعنی چی؟ یعنی مردم با ما همکاری کردن، اطلاع رسونی کردن، ما موفق شدیم. و در آمار قبلی گفتم یه تعداد بالایی اینجا نوشتم، 2194 قلم شی به صورت داوطلبانه بدون اون بحث حق الکشف، یعنی اینکه این شکل مطالبه نکرده اومده گفته. چرا؟ چون رفتیم صحبت کردیم، تعامل کردیم، اقناع کردیم، این اتفاقات افتاده. حالا به اون موضوع کاری ندارم. حتی ما در بحث اجتماعی در سال گذشته بنده به اتفاق سردار فرمانده محترم یگان یک کتابی رو تألیف کردیم با موضوع پیشگیری اجتماعی در موضوع حفاظت از آثار که در شرف چاپ هست.
خیلی عالیه، پیشگیری.
بله، موضوع پیشگیری، چون تقدم رو میدونیم بر پیشگیری.
بله،
منظور این که به هر حال صحبت‌هایی که می‌کنیم سعی کنیم بر اساس آمار و اطلاعات درست باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون. خب جناب آقای دکتر ادیب‌زاده بفرمایید، خواهش می‌کنم. تهران رو برامون بگین جناب ادیب‌زاده عزیز، یه گزارش بدید که چه اتفاقاتی افتاده، چه کشفیاتی داشتید، اینو به ما بگید. تهران به عنوان پایتخته، چون همه هم باش درگیر.
بله، به نوعی تهران جناب دکتر فرح بود یک حالت بارانداز عتیقه رو از گذشته داشته، یعنی از سالهای دور بران یک مرکز بالاخره پایتخت هست، مبادی خروجی و گمرکات اصلی فرودگاهی در اینجا واقع شده و بازارهای آنتیک از قدیم شکل گرفته بود، حالا آنتیک مجاز منظوره، اما خب یک بازار زیرپوستی سیاهی از قدیم بوده به صورت سنتی. ببینید، ما وقتی از بحث حفاری غیر مجاز میایم جلوتر به بحث خود اشیا میرسیم. عمده اشیایی که الان توی بازار خرید و فروش داره میشه اشیای جعلی هن.
احسن. ببینید، یعنی وقتی ما بدونن شنوندگان عزیز که این صحتی نداره به اون شکل که فکر کنن.
ما پرونده های متعددی رو داشتیم. البته من جا داره که اینجا یک تشکر ویژه‌ای رو از نیروی انتظامی به طور ویژه و همینطور دستگاه نظارتی داشته باشیم که توی پرونده های مختلف بسیار هوشمندن، بسیار آگاهانه عمل میکنن. الان پلیس فرودگاهی ما همین امروز یک کشفیات داشتیم.
نگاه میکنن، تا شک میکنن ارسال میکنن.
آگاهن، خیلی میشناسن و خیلی درک درستی از روند کارشناسی اینها پرونده چطور، و توی کمترین زمان ممکن ما میبینیم که پرونده توی دادگاه خب
بله.
و سریع رسیدگی میشه و اینا هوشیاری کافی رو توی این زمینه دارن و خیلی خیلی همکاری تنگاتنگی با ما دارن به واسطه اینکه گمرکات اصلی هست. این موضوع رو ما توی گمرک هم داریم، بخش‌های مختلف گمرکی، گمرک غرب تهران، گمرک خود فرودگاه، دایره فریت با ما همکاری بسیار خوبی رو دارن. یعنی محموله‌هایی که برای فریت وارد گمرک میشه کاملا با دقت زیادی بررسی میشه و ما کشفیاتی رو در طول سال از این مبادی داشتیم. بخشی از این کشفیات جعلی، بخشیش اصیل، خب حالا تزیینات وابسته به معماری مثل کاشی گرفته تا موارد دیگه. اما عمده اشیایی که توی تهران، به عنوان مثال وقتی ما میگیم که توی شاید 5-6 سال اخیر حدود 12,000 تا شی توی تهران توقیف کرده باشیم، از این 12,000 تا میبینید که بیش از 7,000 تاش جعلیه.
بله،
جعلیه و لابلای اینها مواد فرهنگی اصیل واجد ارزش تاریخی رو، مثلا چند تا شی مفرقی اصیل رو میارن کنار یک سری اشیاء جعلی میذارن که به نوعی یک
پوشش
تاریخی فرهنگی به اینها در ظاهر بدن و اینها کار کلاهبرداری باش انجام میدن تا پرونده های خاصش توی مراجع قضایی در جریان هست. ما توی خروج اشیاء از کشور نظارت خیلی خوبی داریم.
بله. هم میراث نام کسی بعد بگیره میخواد بره، مثلا یه چیزی بله. داشته باشه، مثلا شکل قدیمیه، این نره تو فرودگاه گیر کنه فکر بله. کنه که این مشکوکه.
ببینید، طبق قانون کلیه اموال اشیاء بالای قدمت بالای 100 سال بایستی حتما از میراث فرهنگی استعلام بشه. یک سری اشیاء هم هست که باز جز نفایس ملی هستن، خروجشون از کشور ممنوعه، اونها هم باز میان از ما مجوز میگیرن. یعنی من اینجا باز به هموطنای عزیزمون میگم، چون مواردی مشاهده کردیم اطلاعی نداشتن، حتی اگه یک سماوری رو میخوان از کشور خارج کنن، این رو حتما برن از میراث فرهنگی مجوز بگیرن، چون تعدادی از این اشیاء قدمت بالای 100 سال دارن و مشمول اون قانون میشن و خروجشون از کشور ممنوع میشه. نسخه چاپی حتی قدیمی.
این تعداد کارشناس محدود که همین الان شما درگیر بحث شهرداری ساخت و ساز هستین، واقعا این حجم زیاد کار اگه بخواد بیاد، آیا دیده شده که مثلا ما شاید بتونیم استفاده بکنن از یک انجمن کارشناسی که برن هزینش پرداخت بکنن اصلا، یعنی کسی مجانی نشینه برای کسی کار بکنه، ایجاد اشتغال بشه برای حتی مثلا بازنشسته های اون حوزه؟ بله. این تو قانون به نظر بله. من دیده بشه، بعد نیست نظر شما
توی چیه؟ موارد مختلفی استفاده کردیم از نظر اساتید که بازنشست شدن الان، اما جز کارشناسان خبره میراث فرهنگی در حوزه اموال تاریخی هستند که حالا اون یک جلسه فرصتی باشه حتما. ما مفصل در مورد اموال تاریخی فرهنگی با حضور مسئولین مرتبطش صحبت خواهیم کرد. اما بس سر همین اشیای جعلی، نسخه های جعلی، مردم باید خیلی هوشیارتر باشن. وقتی نسخه ای رو میارن با علائم مختلفی روش اومده، ما نسخه هایی رو گرفتیم از حفاران غیر مجازی، از دلالا و قاچاقچی ها که خط میخی رو آوردن که مخصوص حک کردن روی لوحه های گلی و سنگیه، ولی آوردن روی مثلا پوست کار کردن، کنارش خط پهلوی هست و تزیینات دوره اسلامی.
یعنی کسی که این کار کرده اصلا نمیدونه به لحاظ علمی که داره چیکار،
اشرافی نداشته، اما مخاطبش رو اطلاع داشته که اون مخاطبش این آگاهی رو نداره. خوشبختانه الان با خب یک جستجو و تحقیق ساده ی اینترنتی میتونن اطلاعاتی رو کسب کنن، از منابع درست استفاده کنن و فریب این افراد حالا شیاد رو نخورن که توی این بازار سیاه یک کاسبی برای خودشون دست و پا کردن.
بسیار عالی، مرسی از توضیحات جامع و کامل شما آقای دکتر ادیب‌زاده. خب آقای بندایی بفرمایید، صحبت بفرمایید، صدای منو میشنوی؟
جانم بله
بفرمایید، خواهش میکنم.
خب آقای ادیب‌زاده اگر بخوام صحبت بکنم، این اتفاقی که حالا متاسفانه خوشبختانه نمیدونم متاسفانه در سطح کشور خیلی میفته، یعنی به طور معمول من به شخص بر اساس تخصصی که دارم، افراد عامه خیلی زیادی از دوست و آشنا و غریبه اینا، یعنی هفته نیست که یه شیئی نیارن یا یه جنسی نیارن که به قول خودشون از حالا یا گنجابی پیدا کردن یا بین خودشون معامله شده اتفاقی افتاده باشه، و دقیقاً به پیرو حرف ایشون بیشتر از 90 درصدشون تقلبیه.
بله.
و متاسفانه بازار بسیار بزرگی توی چند سال اخیر پیدا کرده، میشه بازار مجازی.
و شما چی کار میکنین میان پیشتون راهنماییشون میکنین مثلا بفروشن؟
نه اولا که صحبت اول اینه که اولا از کجا به دست آوردن و اینکه چرا اصلا اینا رفتن حفاری کردن. حالا یه سری که حفاری کرده باشن، اصولا اگر دقت کرده باشید توی روستا خیلی اتفاق میفته.
بله دقیقاً.
برای مثلا مثال بزنم توی استان فارس، حالا من توی حیطه کاری پژوهشم بیشتر استان فارسه، شما اگر بخوای حساب بکنید مثلا همون شهرستان لار یا داراب اندازه کل استان همدان، هم اثر داره هم وسعت داره.
بله.
و مردم روستایی خیلی وقتا ببینید با این مشکلات اقتصادی که الان به وجود اومده بیکار میشن و میرن دنبال این چیزا. بینشون هم این سنت ها، این چیزی نیست که بین مثلا فکر کنیم ما مثلا یک روز دو روز یک ساعت ده ساعت بیست ساعت این دولت اون دولت اتفاق افتاده. کلا مردم ایران بر اساس سنت علاقه خاصی به عتیقه یابی و حالا جنس های عتیقه دارن به قول خودشون. راهنمایی که تنها کاری که میشه با اینا بکنیم که توجیهشون بکنیم که این اجناس اصل نیستن، اولا کار اشتباهی دارید میکنید، اگر رفتی حفاری کردین که خیلی اشتباه کردین، محبت ها رو معرفی بکنید که ما بتونیم حداقل به سازمان معرفیشون بکنیم برای ثبتشون و اینکه حداقل پولی بهشون جابجا نشه. من به چشمه دیدم که طرف اومده میلیارد پول اثر داده و تقلبیه، مثلا از روی اثر ایده حتی نرفته سرچ بکنه، از روی تقلب مثلا از روی جنس ایلامی اومدن نمونه شو زدن. و میگم توی چند سال گذشته توی این فضای مجازی متاسفانه بازار خیلی بزرگی رخ داده. همین آقای پوارو توی شهرستان همدان هم وقتی ما پیگیری میکنیم 3 تا شکایت داشت که مثلا همین جنس ها رو فروخته شدن و اون افراد افسودن ازشون شکایت کرده بودن. مهمترین کاری که میتونیم ما برای این کار انجام بدیم 100% کار فرهنگیه، یعنی تا زمانی که سرمایه گذاری نشه. ببینید سازمان میراث فرهنگی یک ارگان حالا شده وزارت، قدرتش رو نداره، یعنی باید همکاری بکنن بقیه دستگاه به جز آموزش پرورش که بتونه یک روند رو نه یک ساعت دو ساعت.
بله. آقای بندایی عزیز و گرامی، این وضعیت آموزش و پرورش الان بچه ها نمیدونن باید برن مدرسه یا نرن، ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم واقعا؟ یعنی واقعا دنبال، من میگم دنبال قاتل بروسلی بگردیم زودتر به نتیجه میرسیم. خیلی ممنون از صحبت های شما جناب آقای بندایی عزیز، کارشناس حوزه گردشگری که امشب با ما همراه بودن. ان شاءالله در برنامه بعدی در خدمتتون خواهیم بود. شبتون بخیر جناب بندایی عزیز، خدا نگهدار. خب جناب توسل پور، این یک ما خرید و فروش قانونی اشیاء عتیقه رو داریم؟ احسن.
فقط در انحصار دولت هست
احسن. پس کسی نمیتونه خرید و فروش بکنه. کسی میتونه برای موزه شخصی خرید اشیاء عتیقه بکنه؟
نه فکر میکنم آقای دکتر توضیح میده.
من با اجازتون یه توضیح در این زمینه بدم. یک بخشنامه‌ای رو وزارتخونه ابلاغ کردن به استان‌ها.